رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
و اما شما هموطنان عزیز میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و اما در این فرصت شنونده گفتگوی علمی هستید با حضور همکار خوبم حسین شریفی و میهمانان و کارشناسان محترمی که حضور دارن در استدیوی شبکه رادیویی گفتگو. مدت این گفتگو 180 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما بخیر. هر جایی که هستید آرزو میکنم که تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که در مجال 180 دقیقه‌ای امشب، حالا به عبارت درست‌ترش 170 دقیقه‌ای امشب، ما رو همراهی بکنید. ما با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند همراه خواهیم بود در برنامه امشب گفتگوی علمی و میپردازیم به یک موضوع مهم. نه روز تا زمان برگزاری انتخابات مجلس 12 زمان باقی مونده و در این نه روز که کشور در تب و تاب انتخابات هست، ما هم سعی میکنیم تا در این برنامه به شکل تخصصی به یک موضوع ویژه بپردازیم. میهمانان ارجمندی در استودیو حاضر هستند که به فراخور زمان برنامه امشب با دوستان به گفتگو می نشینیم. سعی می کنیم حالا یه مقداری هم رویکردمون متفاوت تر باشه. از این جهت میگم رویکردمون متفاوت تر باشه که خب خیلی از دوستان در برنامه های گذشته در واقع معترض بودند به موضوع زمانبندی ما و می گفتند که در حق برخی از میهمانان و زمان در اختیار این دوستان اجهاف میشه. از این جهت و از این منظر سعی میکنیم امشب یک مدیریت زمان هم داشته باشیم و بپردازیم به بحث هایی که مد نظره. خب میهمانان ارجمندی در استودیوی گفتگوی علمی حضور دارند. ما امشب میپردازیم به بحث انتظارات فرهنگیان از مجلس 12. 3010-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یعنی 162 هم در اختیار شماست. اگر از جامعه بزرگ فرهنگیان و کسانی که در وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستید لطفاً با ما در ارتباط باشید. اگر به عنوان پدر و مادر دانش آموزان در واقع فکر میکنید که باید بحث هایی مطرح بشه درباره این موضوع، حتما با ما در ارتباط باشید. اگر دانش آموزید لطفا شما هم با ما در ارتباط باشید و 3010-35 در اختیار شماست، سامانه پیام کوتاه ما که در واقع امیدوارم تو لحظه های دیگر دسترسی من به این سامانه فراهم بشه و بتونیم پیام های شما رو هم دریافت بکنیم. 162 هم که سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. اینجا در رادیو گفتگو منتظر شما هستیم تا ثانیه های دیگر بحث رو آغاز میکنیم. آقای محمد حسین سیستانی‌زاده، معلم و دانشجوی دکتری حکمرانی، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته، امیدوارم که امشب بحث خوب و مفید رو داشته باشید.
متشکرم. آقای میررضا شفیع‌پور، معاون اسبق آموزش متوسطه اداره کل شهرستان‌های استان تهران و معاون سابق سازمان سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، به شما سلام می‌کنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای شفیع‌پور.
با نام و یاد خدا عرض و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون. امیدوارم که مطالبی داشته باشیم و مباحثی داشته باشیم که کمک کنه به آینده خوب فرهنگیان ما.
متشکرم. آقای سید رضا مختاری، معلم بازنشسته، فعال در امور فرهنگی، مشاور خانواده و بازرس حوزه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های آموزشی کشوری. چقدر سمتتون بلند بوده آقای مختاری، سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان و شنوندگان محترم. اعیاد شعبانیه رو هم تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که امشب بحثایی که اینجا میشه مؤثر و اثرگذار.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما در واقع روال رو بر این مبنا میگذاریم که بتونیم به شکل عادلانه برنامه رو پیش ببریم. هر کدوم از دوستان در بخش اول 3 دقیقه زمان در اختیار دارن تا به طرح موضوع بپردازند و به نظرم بد نیست که به عمل کرده در واقع مجلس 11 در حوزه آموزش و پرورش بپردازیم، ببینیم که چه اتفاقهایی افتاده، شرایط به چه گونه‌ای پیش رفته و بعد بریم به سراغ مبحث امشبمون و صحبت بکنیم در مورد انتظاراتی که از مجلس 12 وجود داره، اینکه در واقع از این مجلس چه باید بخواهند جامعه آموزش و پرورش ایران و البته مجلس چگونه میتونه پاسخگوی نیازها و انتظارات جامعه آموزش و پرورش کشورمون باشه. بگم این رو که من منتظر آقای هادی زمانی نژاد، مدیر آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران و آقای مجتبی جعفریان، مشاور مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و آسیب‌های اجتماعی هم هستم که به ما ملحق بشن. تا این لحظه که 9 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم، هنوز این آقایان به جمع ما ملحق نشدند. خب با آقای مختاری بحث رو آغاز می‌کنیم. آقای مختاری، 3 دقیقه زمان شما از همین حالا آغاز میشه.
ممنونم از شما. با کسب اجازه از محضر عزیزان، من صحبتام رو توی 3 بخش تنظیم کرده بودم که حالا یه مقدمی رو عرض میکنم توی این 3 دقیقه، بعد انشاءالله در خدمت عزیزان هست. اگر آموزش پرورش رو ما به عنوان یک محل ارجاع برای توسعه یافتن یه جامعه ببینیم، قطعاً نقشی که آموزش پرورش در این مسیر داره بسیار خطیر، بسیار با اهمیت و بسیار اثرگذاره. خب همینجور که میدونید ما وارد برنامه هفتم توسعه کشور شدیم. به عبارتی ما 6 برنامه توسعه داشتیم و خب طبیعت موضوع
برنامه هفتم هنوز آغاز نشده، برنامه ششم
قراره که شد. عرض کردم قراره که ما وارد برنامه هفتم توسعه بشیم. نکاتی رو که ما تو برنامه ششم توسعه مخصوصا در بحث ارتقای آموزش کشور داشتیم و مخصوصا در حوزه آموزش و پرورش، متاسفانه خیلی از اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌ها فقط در همون نوشتار باقی ماند و ما امروز شاهد یک آموزش و پرورشی هستیم که از اون افقی رو که براش ترسیم کرده بودن خیلی فاصله داریم. یه بخشی از این برمیگرده به وظیفه و نقش مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته که متاسفانه اون نقش قانونگذاری و اون نظارت خوب اتفاق نیفتاد و ما امروز شاهد یه چالش‌های بسیار زیادی هستیم. اما اینکه حالا آموزش پرورش ما الان کجاست و قرار چه اتفاقی براش بیفته، ما با اون شاخص‌های توسعه چقدر فاصله داریم و چه کسانی میتونن تو این مسیر نقش آفرین باشن، اینها نکاتی است که من امیدوارم انشاءالله تو بحث‌های امشب بتونیم بهش بپردازیم و بتونیم انشاءالله با نکاتی رو که عزیزانم خواهند فرمود و من هم عرض خواهم کرد بتونه انشاءالله راه گشاه باشه.
خیلی متشکرم. 42 ثانیه از زمان شما هم باقی مانده بود که در واقع نگهش میداریم برای زمان دیگری که خدمت شما باشم. اگر زمان نیاز داشتید اونجا از این 42 ثانیه استفاده بکنید. آقای شفیع‌پور خدمت شما این.
خب من دوست دارم که موضوع رو یه مقدار فرایندی ببینیم. شاید یکی از دغدغه‌های بزرگی که مصلحان و اندیشمندان ما در تاریخ معاصر داشتن که 117 سال پیش به انقلاب مشروطه منتهی شد، همه اون متفکران که روشن فکران یا روشن اندیشانی که ما داشتیم در حوزه به صلاح اونایی که اروپا رفته بودن تجربه کرده بودن و علمایی که رفته بودن مثل سید جمال، مشکل کشور ما رو عدم توسعه یافتگیش رو در دو عامل میدونستن. یکی بیسوادی جامعه بود، یکی هم عدم قانون بود که نهایتاً به اون نهضت مشروطه منتهی شد. اتفاقا بعد از اینکه شکل گرفت به اصطلاح همون نظام مشروطه خواهی در ایران، اولین اقداماتی که مشروطه خواهان کردن این بود که حتی در قانون اساسی که اومد که ما باید تلاش کنیم که جامعه رو باسواد کنیم. در این فرایند 117 ساله ما همواره میبینیم که خب بیش از 80-90 بار این صندوق آرا اومده در زندگی سیاسی ماها و این صندوق سیاسی هم خب به هر جد فرازها و نشیبهایی داشته، گاهی به استانداردهای انتخابات نزدیک شده، گاهی هم یه مقدار فاصله گرفتیم و به نظر من صندوق آرا تجلیگاه قدرت بی قدرتان هست به معنای واقعیش اگه اجرا بشه. و خب با توجه این که حوزه جمعیتی آموزش پرورش گسترده هست، نیمی از جمعیت ایران رو در بر گرفته، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان خیلی میتونید تعیین کننده باشه و به اعتقاد و باور ما این هست که الان از 15,000 نفری که تایید صلاحیت شدن به عنوان نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی، ما حدود 1,700 نفرشون فرهنگی هستن، یعنی تقریبا 11% نامزدهای این دوره فرهنگیان هستن. حالا طبقه برآوردی هم هست که این که احتمالاً خب همین 11% یا بیش از 11% نماینده اونی که ورود پیدا میکنن به مجلس شورای اسلامی خب میتونن تعیین کننده باشن برای فرهنگیان و خواسته های فرهنگیان.
ما 12 کمیسیون در مجلس داریم که یک دونش در واقع کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هست. طبیعتاً این کمیسیون باید شاکلش از بین فرهنگیان و استادان دانشگاه باشه. بفرمایید.
بله. خب اگه یک کمیسیون تخصصی به معنای واقعی داشته باشیم و تقریباً از وضعیت آموزش پرورش آگاهی درست یا شناخت درست داشته باشه، میتونه تصمیمات مناسبی رو گرفته بشه. خب ما اگه بخوایم الان با نگاه تطبیقی نگاه کنیم به آموزش پرورش ایران و حالا کشورهای منطقه و فراتر از منطقه جهانی، ما میبینیم که در حوزه‌های مختلف آموزش پرورش ما متاسفانه نتونسته همگام با آموزش پرورش جهانی حرکت کنه در حوزه‌های بخصوص معیشتی و موارد دیگه.
متشکرم. 3 دقیقه شما به پایان رسید. سپاسگزارم و ممنونم. آقای شفیع پور، آقای سیستم زده، خدمت شما این.
خیلی ممنون و متشکر. استفاده کردیم از نکاتی که بزرگواران ارائه کردند. بنده چون از اولین دانش آموختهای دانشگاه فرهنگیان هستم و به تعبیری نسل نوین معلمان ایرانی رو توی این برنامه نمایندگی میکنم، سعی میکنم که یه مقداری شاید از زاویه متفاوت‌تر به مسئله نگاه کنم. ما یک بخوایم بحث رو آغاز کنیم، یک وضعیت شناسی باید داشته باشیم. همون جوری که بزرگواران اشاره کردن، وضعیت کمی و کیفی نظام آموزشی ما در آزمون‌های بین‌المللی که خواندن و نوشتن رو بررسی می‌کنن، متأسفانه وضعیت مطلوبی نیست، چه در دنیا چه در کشورهای منطقه. و ما توی این سالیان اخیر، خیلی جالبه من عرض کنم خدمت شما و شنوندگان هم بدونن که ما توی یک دهه‌ای که سند تحول رو تصویب کردیم و در حال اجراش بودیم، توی رنکینگ ها و رتبه ها رتبه‌مون نزولی بوده به جای اینکه صعودی باشه. این در فضای حالا نمره هاست که میشه سنجه کمی داشت، توی فضای تربیتی جامعه که میتونه یه سنجه کیفی باشه. فکر میکنم همه آحاد جامعه این تصور رو دارن که ما فرایندهای تربیتی اون آنگونه که شایسته و بایسته جمهوری اسلامی است اتفاق نمیفته، و مخصوصا بعد از اتفاقاتی که سال اخیر رخ داد، این کلید واژه هایی که درباره دهه 80 ها، دهه 90 ها، شکاف نسلی و چیزهای شبیه به اینها میشنیدیم،
نسل زدی که مطرح
بله
شد.
بله، همه این تحلیل ها نشون میده که وضعیت آموزش و وضعیت پرورش در فضای فعلی جامعه خیلی حالش خوب نیست. از این وضعیت شناسی بگذاریم بریم سراغ ریشه یابی. من فکر میکنم که حالا درست موضوع جلسه امشب بحث مجلسه، اما فی الواقع فضای سیاستگذاری یا خط مشگذاری نظام آموزشی کشور ما رو الان خیلی مشخص نیست چه کسی انجام میده. شما مستحضرید که ما شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که اسناد بالادستی مثل سند تحول رو اونجا مصوب کرده، یک شورای دیگری داریم تحت عنوان شورای عالی آموزش پرورش، و البته مجلس رو داریم که به عنوان قوه قانونگذار در کشور طبیعتاً در قانون اساسی دیده شده. وقتی بخوایم بررسی کنیم آن چیزی که در مدرسه داره اتفاق میفته، مجموعی است از دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، شوراهای مختلف، نهادهای مختلف. فلذا ما با یک فقدان نهاد منسجم سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری در کشور مواجهیم.
متشکرم.
این هم برمیگرده به این که ما
زمان تمام شد،
یه جمله پایانی بفرم. رو شاید به خاطر این که ما با هنوز با فقدان ایده بومی و ملی در نظام آموزش پرورش رو مواجهیم که انشالله در نوبت بعدی من بیشتر توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از شما، و در واقع ممنونم که به بحث پرداختید. خب ما 3 دقیقه نخست رو خدمت دوستان بودیم. اگر 2 میهمان دیگر به ما ملحق شدند و اضافه شدند که یکتون هم گوشتون روشنه گویا، اینطوری به من گفتن. نه اینجا کسی آنتن نداره، احتمالا لحظه ای اومده و رفته. خدمت شما عرض بکنم که برمیگردیم به بحث ها و خدمت دوستان هستیم. آقای مختاری با شما ایم و توی این مجال 3 دقیقه دوم که شما حالا 3 دقیقه و 40 ثانیه در اختیار دارید اگر خواستین استفاده بکنین ازش، خدمت شما عرض بکنم که میخواییم اگر بحثتون ناتمام مونده به بحثتون بپردازید، در غیر این صورت برگردیم به در واقع نقد صحبت دوستان، یا اگر تکمله نسبت به صحبت دوستان دارید بفرمایید. خدمت شما هستیم از همین حالا.
بسیار ممنونم از مباحث بسیار خوبی که دوستان مطرح کردن. من بحثم رو در این 3 دقیقه این داری تکمیل کنم. وقتی موضوع توسعه مطرح میشه که دوستانم اشاره کردن، توسعه یک شاخصهایی داره که ما این شاخصها رو تو برنامه‌های به اصطلاح تا برنامه ششم توسعه زیاد دیدیم و خوندیم و شنیدیم، اما فی‌الواقع اجرایی نشد و عملی نشد. همچون که برادر عزیزم اشاره کردن، ما وقتی
سیستانی زاده
بله، ما وقتی صحبت از توسعه و پیشرفت میکنیم باید بپذیریم که هر چیزی الگوهای خودش رو داره. اگر این الگوها اتفاق نیفته، ما از هدفهامون فاصله پیدا میکنیم. همجور که الان از سند تحولی که قرار بود، اسمش هم هست سند تحول بنیادین، ما تحول ندیدیم که هیچ، تازه خیلی از جاها فاصله پیدا کردیم. حالا من خب الان نزدیک 16 ساله که بازنشسته شدم، ولی خب هنوزم که هنوزه با مجموعه آموزش و پرورش همکاری دارم. وقتی مقایسه میکنم با 15 سال پیش خودم و نگاه میکنم، میبینم ما به لحاظ آموزشی رشد نکردیم. سال گذشته خود وزارت آموزش و پرورش، حالا آقای شفیع پور چون معاون متوسطه بودن انشالله تایید میکنن، سال گذشته خود وزارت آموزش اعلام کرد که میانگین نمره ریاضی 12ه.
اصلا ما 3 هفته پیش در همین برنامه بحث مفصلی رو داشتیم، آقای شفیع پور هم با ما بودن، که پرداختیم به موضوع در واقع نزولی معدل‌ها در دوره‌های متوسطه و دقیقا کامل در موردش صحبت کردیم.
حالا عرضم اینجاست. خب پس ما وقتی صحبت از توسعه می‌کنیم، آموزش و پرورش رو فعلا می‌ذاریم کنار. خب نهادها و سازمانها و مخصوصا مجلس شورای اسلامی که کارش کار قانونگذاریه و از همه مهمتر نظارت بر اجرای قانونه، خب اگه قراره یه اتفاقی در حوزه آموزش کشور بیفته، خب نمایندگان مجلس چرا در طی این سالها هیچ کدوم نیومدن بگن که آقا ما این سند تحول رو شورای عالی آموزش پرورش نوشت، شورای عالی انقلاب فرنگی هم تصویب کرد و قرار بود که ما برسیم به یک مدرسه تراز سند. ما هنوز در حاشیه شهر تهران، اصلا نمیخوام من به شهرستان ها وارد بشم، اینو که دارم عرض میکنم چون رفتم دیدم در مناطقی مثل اسلام شهر، پیشوا، بهارستان، رباط کریم، ما مدارس کلاس‌های 50 نفره داریم که اصلا با هیچ کدوم از الگوهای نه سند تحول میخونه، نه با هیچ کدوم از اون چیزهایی که تو برنامه توسعه بوده. خب حالا انشاءالله امشب میپردازیم که خب اشکال کار کجاست و باید دوستان ما که قراره وارد مجلس شورای اسلامی بشن، به معنای واقعی از شعارها دور بشیم، واقعیت رو ببینیم که امروز آموزش و پرورش ما نیاز به یک هوای تازه داره، نیاز به بالندگی داره. این میشه، شدنیست، اما زمان میخواد، کار بسیار فشرده لازم داره، البته از همه مهمتر آدم پای کار میخواد. من دیگه اینجوری راحت حرف میزنم، آدم پای کار میخواد، مدیران لایق میخواد، که حالا انشالله توی قسمت‌های بعدی اگر فرصت بشه من بیشتر می‌پردازم.
متشکرم، زمان شما هم به پایان رسید و ممنونم از مدیریت زمانتون. آقای شفیع پور خدمت شما ایم.
بله، دنبال همون مباحث قبلی رو خدمت حضرت عالی عرض کنم و شنوندگان محترم، این که ما اگه مقایسه تطبیقی داشته باشیم از وضعیت آموزش پرورش ایران تقریبا با 13 کشور همسایه، خب ما تقریبا 20 تا نشانگرهای 20 گانه‌ای داریم در نظام آموزشی ایران. ما متاسفانه بین این 13 تا کشور منطقه‌ای رتبه 7 رو داریم. و حالا اگه بخوایم با معیار به اصطلاح دلار جهانی هم وضعیت و معیشت معلمان رو بسنجیم، بخصوص در چند سال اخیر به شدت افت کرده. میانگین حقوق سالانه معلمان ایران حدوداً 3500 دلار هست اگه با دلار محاسبه کنیم
الان.
بله بله، همین سال جون 3500 دلار میانگین معلمان حقوق یک معلم در طول سال.
آه در طول یک سال.
در طول یک سال بله.
نه خب گفتیم آره. ماهانه من
نه.
گفتم
اگه نه سالانه
هنو برن معلم بشن میشه سالانه 100 و تقریبا 80 میلیون
نه
بله. حالا میانگین حقوق سالانه معلمان در برخی از کشورهای دنیا، مثلا کانادا حدود 67 هزار دلار هست، آمریکا 67 هزار دلار هست، کره جنوبی 57 هزار هست و ژاپن هم 51 هزار دلار. میانگین حقوق معلمان در دنیا، یعنی میانگین کل
تقریبا ما 1/20 آره. مثلا بخوایم به شکل میانگین بگیریم این حدود
39 هزار دلار هست میانگین حقوق،
یعنی 1/10 ده
تقریبا 12 برابر حقوق معلمان در ایرانه. یعنی حقوق معلمان ایران در سال میانگینش 3500 دلار هست، میانگین جهانیش حدود 39 هزار دلار هست و تقریبا ما یه فاصله 12 برابری داریم باش.
یک 12 همی.
آره. و در حوزه های دیگه میانگین سرانه دانش آموزی کشورهای میانگینشو من میگم، دنیا تقریبا 9313 دلار هست، یعنی حدود 30 برابر سرانه دانش آموزی در ایران، در حالی که الان سرانه دانش آموزی در ایران 338 دلار هست. حالا اگه بخوایم چند نمونه رو بگیم، مثلا ژاپنیا سرانه دانش آموزیشون حدود 16326 دلار هست، بالاترین سرانه رو دارن ژاپنیا. آمریکایا تقریبا 12000، همین ترکیه بغل دست خودمون حدود 1800 دلار. یعنی ما هم با خود ترکیه هم خیلی فاصله داریم. و در رابطه با این که آیا
زمان 3 دقیقه تمام شد، اجازه بدید تیم مجرد بعدی به شما برمیگردیم. ممنون و متشکرم. بریم به سراغ آقای سیستانی زاده، خدمت شما.
خواهش میکنم، من ادامه صحبت‌های قبلیم یه وضعیت شناسی کردیم که الان توی زمینه آموزش و پرورش وضعیتمون توی چه اوضاع و احوالیه و یه آسیب شناسی کردیم که مهمترین چالش ما اینه که ما با فقدان نهاد متولی مواجهیم، یا از اون روی سکه با تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و حتی قانون گذار در حوزه تعلیم و تربیت کشور مواجه هستیم. خب این رو بخوام بازی یه لایه برگردیم عقب‌تر، چرا با این وضعیت مواجهیم، با این وضعیت موازی کاری ها و کارهایی که پریشان داره انجام میشه، هیچ نظم و انضباط اونجوری که بزرگواران اشاره کردن طی نمیشه. شاید به خاطر اینه که ما همچنان، عرض کردم جمله پایانی نوبت قبلم، با فقدان ایده مدرسه بومی مواجهیم. شاید ما در سال 57 انقلاب کردیم، اما علارغم تلاش هایی که مخصوصا در مبدأ انقلاب انجام شد توسط بسیاری از اصحاب انقلاب مثل شهید رجایی، باهنر، مطهری، اما متاسفانه هرچی که به جلو داریم میایم اون دوچار یک نسیان و فراموشی شدیم و اون ایده رو داریم فراموش میکنیم و نتونستیم اون ایده مدرسه ایرانی رو تکمیل کنیم. ببینید توی غرب از حوالی قرن حالا 16-17 وارد عصر روشنگری میشیم، بعدها انقلاب فرانسه اتفاق میفته، دولت ملت ها شکل میگیرن و اینجاست که در حین یک سیر تاریخی یک نهادی به اسم مدرسه و اسکول متولد میشه. این نهاد اسکول در خدمت ساخت ایده جدید، یعنی دولت ملت هاست، نیشن استیت هاست، و همگانی میشه، عمومی میشه، اجباری میشه و تأمین مالیش رو دولت ها برای ساخت جامعه خودشون بر عهده میگیرن و این شروع میکنه به کار کردن. اونجوری که حالا جناب آقای شفیع‌پور فرمودن، متاسفانه حالا روشنفکران نسل اول ما و در مواجهه با این عقب ماندگی و تفاوتی که بین ایران و اروپا به وجود اومد، این شکاف رو تصورشون شاید یک مقداری، نمیخوام قضاوت کنم، و شاید ما دوره عباس میرزا و امیرکبیر بودیم همین برخورد سطحی رو میکردیم. این که ما در حوزه تکنیک و صنعت مشکل داریم، مدرسه و دانشگاه میاریم،